بسم الله بحث در این بود که با تلف عینین در باب ماتات که ملکیت ملکیت لازمه است، آیا جواز و رجوعی که در باب ماتات ثابت بود باقی خواهد بود یا خیر؟ جواز و رجوع آیا هست یا خیر؟ اختلاف بود که آیا بعد از تلف هم میتوانند رجوع کنند هر یک از طرفین ماتات به دیگری و نتیجتاً چون تلف شده است اون رجوع کننده بدل اون عین خودش را من المثل اول قیمه اخذ کنند. تحقیقی در اینجا عرض کردیم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارند که لزوم یا جوازی که در باب معاملات بحث می شود، آیا لزوم و جواز از عوارض عقدند یا از عوارض عوضین؟ مثلا در بیع خیاری ذوالخیار حق دارد که رجوع کند به من علیه الخیار. این که حق رجوع دارد این از توابع عقد است و از احکامی است که به لحاظ عقد شارع قرار داده است، یا اینکه نه این از عوارض عوضین است. خب واضح است که اگر از عوارض عقد باشد ما می توانیم بعد از تلف عوضین هم تصور جواز رجوع را داشته باشیم، اما اگر نه از عوارض عوضین باشد، مادامی که عوضین وجود داشته باشد می توانند طرفین اعمال رجوع کنند چون جواز رجوع دارند. ولی اگر از بین برود دیگه معنا ندارد که جواز باشد چون تابع عوضین بودند. وجودن و عدمن قهرن تابع در حکم متبوع است. اگر عوضین هستند جواز هست و جواز رجوع، یعنی اگر عوضین تلف بشود جواز رجوع نخواهد بود. لذا در بحث توضیحی که در آیه شریفه اوفو بالعقود قبلا داده شد عرض شد که وفاء به عقد یعنی چی؟ عرض کردیم که التزام نفسانی که طرفین در باب معامله دارند، یا به عبارت دیگر جعل اعتباری که طرفین در باب معامله دارند، این التزام نفسانی اسمش چی است آقا؟ عهد. میگن آقا متعهد شد، یعنی در افق اعتبار و نفس خودش خودش رو ملزم میبیند که مثلا این کار رو انجام بدهد. اگر بیعی بین دو نفر واقع میشود معناش این است که طرفین خودشون رو ملزم کردند در اینکه این کار رو انجام بدهد. پس صرف التزام نفسانی عهد است، چون مشهور در السنشون این است که بین عهد و عقد فرقی قائل نیستند، ولی اونجا عرض شد که بین عقد و عهد فرق است. مطلق التزام نفسانی عهد است چه مرتبط به التزام دیگری باشد یا نباشد. اما اگر التزام نفسانی مرتبط شد به التزام دیگر، یا قراری در افق نفس وابسته شد و بستگی پیدا کرد به قرار آخری، در اینجا تعبیر میکنن به عقد. پس کل عقدن عهدون و لیس کل عهدن عقدون. پس عهد مطلق التزام نفسانی، اما اگر التزام مرتبط شد به التزام آخر که در باب معاملات هست به معنی العام، این میشود عقد. این یک مطلب. نکته دیگری که در اونجا عرض کردیم این است که ارتباط ملک به مالک یک نوع ارتباط اعتباری است. میگن هر ملکی وابسته است به مالک. این از امور واقعیه که به از سنخ مثلا جوهر یا عرض باشد که نیست که در مابعضای خارجی داشته باشد. لذا شما که مالک کتاب هستید، پس از فروش کتاب یا وقف کتاب که کتاب از ملک شما خارج شد، از نظر وجود خارجی هیچ تغییری ایجاد نکرد، این منزل ملک شخصی باشد، بعد میفروشد، حال قبل از فروش و حال بعد از فروش از نظر وجود خارجی تفاوتی ندارد، ولی فقط در مقام اعتبار قبلا ارتباط داشت این مال به مالک آقای زید بود، حالا که فروخت که ارتباط به او ندارد، ارتباط به عمرو پیدا میکند که خریدار است مثلا. پس ارتباط ملک به مالک از نظر ارتباط ملکی این دیگه ربطی به عقد ندارد. لذا در ماهیت عقد ارتباط ملک به مالک نخوابیده. ماهیت عقد یعنی التزامون مرتبطون به التزام آخر. این التزام حالا ملتزمون بهش چه چیزی باشد و هرچی میخواد باشد. پس هرگاه التزام به نحو مطلق در نظر گرفته شد عهد است. التزام مقید بشود به ارتباط به التزام آخر عقد است. و حیثیت ربط ملکی که بین مالک و ملکش هست هیچ گونه دخالتی در مفهوم عقد ندارد. و الا که اگر بخواد دخیل باشد در هر ملکیتی که شما فرض بکنین، این ارتباط ملکی موجود و متصور است. نمی شود ملکیت باشد اما ارتباط ملکی بین مالک و ملک نباشد. تعبیر به ارتباط ملکی هم به معنای این است که یعنی یک ارتباط اعتباری است، ما به ازای خارجی ندارد. خب از نظر ماهیت عقد به دقیقه این معنایی بود که عرض کردیم که ارتباطون التزامون مرتبطون به التزام آخر، این عقد. ارتباط و التزام نفسانی با قطع نظر از ارتباط یا عدم ارتباط به نحو مطلق در نظر بگیرید، این میشد عقد. از نظر لغوی و مفهوم عرفی این معنا که ارتباط ملک به مالک را عقد بدانیم، این در عرف هست. در بعضی از کتب لغت هم این معنا را قرار دادن، میگن که همون یعنی اینه دخیل قرار دادن که ربط بین ملک و مالک هم در مفهوم عقد اخذ شده است از نظر لغت. در متفاهم عرف هم اخذ شده است بر اساس فهم عرفی، ولی از نظر معنای دقیق که دقت بکنیم در معنای عقد که التزام نفسانی مرتبط به التزام آخر است، در این التزام در اینجا هیچ ارتباط ملکی دخالتی ندارد در صدق عنوان عقد، بلکه در شریعت اصلا معتبر هم نیست. خب بناءً علی هذا وفاء به اعتبار عهدیت در اوفو بالعقود ملحوظ است نه به اعتبار عقدیت. لذا هر گونه التزامی انسان ملتزم شد مگر اینکه شارع نهی کرده باشد و منهی عنه باشد، التزام باید وفاء به او بشود. حالا میخواد عنوان عقدم بر اون التزام صدق بکند که التزامش مرتبط به التزام دیگری بشود، یا عنوان عقد بر او صادق نباشد. در مکاسب محرمه یادم میاد که بحثی شده بود راجع به این که آیا وعد وجوب وفا دارد یا نه، که ما جانب وجوب وفا داشتن را اختیار کردیم و ادله‌ای هم که نوعا نقل میکردم برای این که وجوب وفا درش نیست، اونها را به هر حال در اونجا یادم هست که جواب داده بودیم. عرض کردیم که از همین آیه شریفه هم میشود استفاده کرد که آقا وعدم یک نوع التزام هست، و اگر ما مطلق التزام چه عنوان عقد بر او صادق باشد چه نباشد که مطلق عنوان عهد را به خودش میگیرد وجوب وفا داشته باشد، فعلیه بنابراین باید بگیم آقا وعد هم یجب الوفاء به او. چرا؟ چون وعدم یک نوع التزام نفسانی است پس وجوب وفا دارد. خب این مقدمه ایست برای اینکه مشخص بشه حالا جوازی که در اینجا هست، این جواز از عوارض عقد است یا از عوارض عوضه. اگر از عوارض عقد باشد جواز باقی است ولو تلف هم بشود عوضه. اگر از عوارض عوضه باشد بعد از تلف دیگه معنا ندارد بقای جواز، چون عارض به تبع معروض از بین خواهد رفت اگر معروض از بین برود. حالا از نظر کلی تارتن جواز به عنوان حکم تکلیفی می شود اعتبار کرد. یعنی چی؟ یعنی اباحه شرعیه. جواز در باب عقود جائزه یا عهود مطلق عهود به معنای این است که یعنی شرعاً مباح است. اگه میگیم فسخ جائز است یعنی شارع حکم به اباحه فسخ فرموده است. این می شود جواز به عنوان حکم وضعی تکلیفی. احتمال دوم این است که هر یک از لزوم یا جواز به عنوان دو حکم وضعی باشد، یعنی از اباحه رجوع انتزاع شده است عنوان جواز، از عدم جواز رجوع انتزاع شده است عنوان لزوم. پس لزوم و جواز می شود به عنوان دو حکم وضعی باشد که منتزع از حکم تکلیفی باشد. احتمال سومم در لزوم و جواز این است که از حقوق باشد. یکی از حقوق عبارت است از حق رجوع، تعبیر حق میکنیم. یکی از حقوق عبارت است از عدم حق رجوع. اگر حق رجوع داشت یعنی ملکی این عقد جائز است، حق رجوع نداشت این عقد لازم است. پس لزوم به معنای حق رجوع نداشتن، نبود این حق دیگه در مقابل حکم. فرق بین حکم و حق و اینا را در سابق ما گفتیم دیگه اول بحث بی. پس بنابراین جواز در محل بحث ما می شود به عنوان حکم تکلیفی باشد، معناش چی آقا؟ یعنی اباحه رجوع. می شود به عنوان حکم وضعی باشد، یعنی چی؟ یعنی از جواز از اباحه رجوع انتزاع شده از عنوان جواز، امر انتزاعی می شود. و احتمال سوم این است که جواز به عنوان حق باشد. لذا خیارات را که تعبیر حق می کنن، این جوازی که در اونجا هست به عنوان حق احتمال می دیم باشد. در السنه فقها ها در مقام فرق بین این که جواز و رجوع آیا به عنوان به اصطلاح حق است یا به عنوان حکم تکلیفی یا به عنوان حکم وضعی، در السنه مشهور است که گفتن عقد که در عالم اعتبار ایجاد شد قابلیت بقا را دارد، مادامی که چیزی که رافع عقد به عنوان اثر، البته دقت دارین، نیاد، مادامی که انشاء شد در عالم اعتبار هست و وجود عقد گرچه در ابتداء امر چیزی است که انسان یک مبادله‌ای را در نظر می‌گیرد، اما که انشاء می‌کند عقد را، اما بقای او وابسته به بقای متعلق انشاء که عبارت است از عوضین نیست. لذا عقدی که انشاء شد در افق نفس بایع و مشتری، این عقد قابلیت بقا را دارد. این در السنه فقها است. ولی التزام به ما هو التزام و قرار معاملی می‌فرمایند دارای معنای محصلی نیست. چرا؟ چون تا شما صحبت از التزام می‌کنید میگید یک متعلق می‌خواد. التزام به چی؟ شما التزام بدون تعلق به چیز طبیعی التزام را بخواید. بله، مفهوم التزام را ما میتونیم تصور کنیم، التزامون به حمل اولی، اما التزام به حمل شایع کی تحقق پیدا میکند؟ اون موقعی که باید متعلقی داشته باشد. بدون متعلق التزام به حمل شایع معنا ندارد. نگید آقا ما در افق نفس اعتبار و تصور التزام رو میکنیم. بله، اون تصور التزام به حمل اولی و مفهوم التزام است. مفهوم التزام مصداق التزام نیست. کی مصداق می شود؟ حتما باید متعلق باشد، چون از مفاهیم تعلقیه هست. لذا بقای التزام، بقای التزام به شی با عدم بقای ملتزمون به معقول است یا غیر معقول؟ بقای التزام با عدم بقای ملتزمون به که متعلق اوست. اگر بگید آقا متعلق از بین رفت ولی بازم التزام هست، التزام به حمل شایع آقا نه به حمل اولی، بگی بازم التزام هست، حرف غیر معقولی زده شده. مثل این که بگیم آقا ملک باشد مالک نباشد، عنوان مالک این عنوانی است که درش اضافه و نسبت منتوی است. نمیشود بگید آقا مالک هست بالفعل با اینکه ملکی در کار نیست. ملک بدون مالک، بدون ملک، اصلا عنوان مالک بر او صدق نمی کنه مگر مجازن به اعتبار گذشته یا به اعتبار آینده. کما اینکه جعل و قرار معاملی به عنوان معامله، جعل و قرار به عنوان معامله باقی باشد اما ملکیتی نباشد. می توانیم این حرف را بزنیم؟ عرض کردم مالک باشد ولی ملکی در کار نباشد، چون ملک نیست، ملکیت هم نمی شود انتزاع کرد، عنوان مالک هم بر اون شخص صدق دیگه ندارد. پس بنابراین این نکات را اگر ما دقت بکنیم، حالا نزدیک میشیم که در اینجا ببینیم رجوعی که در معامله به اصطلاح بیع معاتاتی برای طرفین قرار داده شده است، این به عنوان حکم است یا به عنوان به اصطلاح حق. یک نکته آخری هم هست، باید اونم عرض بکنم تا نتیجه بگیریم. جعل و مجعول اختلافشان بالاعتبار است. جعل در مقام مقایسه با فاعل اعتبار است، مجعول در مقام مقایسه شی با قابل. ولا جعل و مجعول، این عناوین جائل جعل و مجعول، این سه عنوان با هم وابستن و اختلاف اینها با بالاعتبار هست. ولا خارجن چیزی ما به نام نه جائل داریم به نام اعتباری ها، و نه چیزی به نام جعل داریم اعتبارن، و نه چیزی به نام مجعول داریم اعتبارن. اون ان الله تبارک جائل السماوات و الارض، جعل تکوینی مرادا، در مقام اعتبار ما داریم حرف میزنیم. پس اینها سه امر مختلف در خارج نیستن، و اختلاف اینها اعتباری است، کما اینکه وجود اینها هم در عالم اعتبار هست. حالا جواز در معاتات به معنای ما به طور کلی، جواز حکمی، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، یک طرف قرار میدیم. جواز در باب معاتات به عنوان حق در طرف دیگر. آیا جواز در باب معاتات به معنای اول است که جواز به معنای حکم شارع به اباحه رجوع، یا انتزاع بشود از حکم به اباحه رجوع عنوان جواز که حکم وضعی باشد، یا خیر جواز و رجوع به عنوان حق است؟ کدوم یکی از اینا هست؟ این باید به مقتضای دلیلی که دلالت دارد بر جواز رجوع مراجعه کنیم. اینجوری نیست که خود ما قضاوت کنیم، باید ببینیم از اون دلیلی که ما استفاده جواز می کنیم اون دلیل چیست. دلیل تارتن اجماع یا سیره است و اخرى ادله لفظیه. مقتضای هر یک از اینها تعیین تکلیف ما را در رابطه با اینکه جواز آیا به عنوان حکم است یا به عنوان حق و از عوارض عقد است یا از عوارض و تبعات عوضین، این را برای ما مشخص می کند. تفصیل این مطلب را انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد. به این تحقیقی که مرحوم شیخ در اینجا فرمودن بنده جایی ندیدم اینجور کلام متین و برهانی بشه. به درد میخوره این بحث، در خیلی جاها به درد میخوره، یعنی در مسئله برحال جواز رجوع در خیلی از اقسام معاملات که بحث میشه این مطلب دیگه باز اونجاها تکرار نشه. اون در همه اینها مورد و اینا در باب قضاوت هم چون اختلافات معاملی که واقع می شود اینجا اگر مشخص بشه که فرض کن طرف معامله انجام داده بعد میاد میگه آقا من مثلا فسخش کردم، خب باحال این شی هم از بین رفته، چجوری باید حکم کنه؟ میتونه یا نه؟ خب اگر این جواز از تبعات عوضین باشه نمیتونه، تموم شد. اگر نه از تبعات عقد و از عوارض عقد باشد یا مطلق عهدی که اینجا عرض کردیم از عوارض او باشد دیگه وابسته به بقای عینه نداره. اینا نکاتی که خیلی جاها به درد میخوره. صلی الله علیه و آله و سلم. قول امروزی میگن چی آقا این بس کاربرد عملی آقای زنگله. میگن کاربرد عملی داره.
بله.
آخرین بله آخرین وجه وجه واشخ بله موضوع بله لذا موضوع در تن موضوع کلی که عرض کردن یعنی موضوع در وعای جعل و تشریع باشه که بله 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 همین منظورش اینه.
این تشریع کلی
آن
داره این تعبیر اصلش از شیخ گرفته شده اول رساله نشده قطع موضوعی رو مطرح کنه
در اقسام قطع از اونجا مثلا بزرگوار بله حالا ممکنه گرفته باشه نزدیکشون و ممکنه اصلا فکر خود شخص بهش رسید باشه بله یعنی یک مطلب صحیح رو دو بزرگ فهمیده باشن نمیتونه حتما بگه این از اون گرفته شده. یک مضمونی رو یک وقتی از درباره این حدیث شریف که در حدیث قدسی که از سومولی و انه اجزابه بنده ذهنم رسید بعد رفتم دنبال دیدم که مرحوم آقا جمال در حاشیه لمعه نقل میکنه که بعضی ها خواندن مجهول انه اجزابه این بعد در فتوحات نگاه میکردن دیدم یکی از اهل معرفت هم جناب شیخ نقل میکنه که ولی اونم میخوانده اون از اون مقید بوی انه اجزابه که ما این که نظیر این که من عشقنی بعد داره انه دیتو اونجا اونا انه اجزابه بلا بعد به این که همین اجزابه بله بهتر باشه نه اینکه اونم درسته ولی این بهتر چون سوم به فنا
بیشتر
از عبادات برای همینه این که میگه عبودیت کنهش ربوبیته نه یعنی فنای در ربوبیته اینه نه اینکه باز یک غایت عبودیت بشه ربوبیت بس ارباب متفرق اون ارباب متفرق که مقتضای کثرته اون نافی ربوبیته اون ارباب متفرق اون خیر ام الله الواحد القهار چرا اسم قهار اینجا آمد که نفی کثرات میکنه رضا ارباب متفرق باید برن کنار که همه هم کنار میرن کنار هستن ولی تو بفهم برای همه فهم برن